بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام على المهدي وعلى آبائه. بهترین سلام ها و درود هامون رو تقدیم میکنیم به محضر کبریایی و ملکوتی آقا جان و بقیت الله الاعظم و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولیعصر، شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام، منتظران ظهور و فرج موفور و سرور حضرت بقیت الله الاعظم. انشالله که در هر کجای این دنیا که هستید زندگیتون پر از خیر و برکت باشه تحت عنایات آقا جانمون حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا رو شاکریم که توفیق داد یک بار دیگر با یکی دیگر از برنامه های دستانداز در خدمت شما هستیم و به نقد مباحث و مطالب شبکه های وهابی خواهیم پرداخت و توفیق این را داریم که در این برنامه استفاده خواهیم کرد از کارشناس محترم جناب استاد چگینی عزیز. از طرف خودم و همه شما بینندگان گرامی خدمت ایشون عرض سلام و احترام خواهم داشت و کلیپ های این برنامه و مباحث این برنامه رو شروع خواهیم کرد. عرض سلام و ادب، عرض ارادت، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت شما عرض سلام دارم و همچنین خدمت بینندگان محترم و شیعیان و محبان اهل بیت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که در هر جای عالم هستند انشالله با صحت و سلامت و عافیت باشند. از خدای متعال درخواست میکنیم که در این ایامی که پشت سر گذاشتیم، جنگ ناجوان مردانه‌ای که تحمیل شد بر ما، انشالله خداوند پایان این جنگ تحمیلی رو با پیروزی قاطع و با ظفرمندی نیروهای مقاومت در سرتاسر عالم انشالله رقم بزن. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خواهش می‌کنم، استفاده خواهیم کرد. ما هم دل بستیم به وعده تخلف ناپذیر الهی که فرمود والعاقبت للمتقین. انشالله که ما در راه تقوا و در راه دین حق ثابت قدم و استوار باشیم، وظیفه خودمون رو به بهترین وجه انجام بدیم و دل ببندیم به نصرت الهی که انشالله خدا با دست با برکت آقا جان و بقیت الله الاعظم ما رو بر دشمنان اسلام و دشمنان تشیع و دشمنان حق و حقیقت پیروزی قاطع و عاجل عنایت بکنه. و اما در این برنامه، در ابتدای این برنامه، از خدا میخوایم که این دقایق و لحظاتی که پشت سر خواهیم گذاشت از بهترین دقایق و لحظات عمر همه ما باشه. هر آنچه که در این برنامه گفته میشه انشالله مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره. و قبل از اینکه کلیپ اول این برنامه رو ببینیم، یادآوری می‌کنم خدمت شما که راه ارتباط با برنامه خودتون مهیاست، می‌تونید تماس بگیرید و اگر مطلبی، مبحثی، سوالی و شبهه‌ای اگر داشتید با صدای خودتون بشنویم در این برنامه و جناب استاد پاسخگو خواهند بود. سامانه پیامکی 3015-1515 هم 24 ساعته و در طول هفته در اختیار شماست و شنوای نقاط نظر، نقطه نظرات، انتقادات، پیشنهادات شما هستیم. کلیپ اول این برنامه رو ببینیم، باز می‌گردیم و با پاسخش در خدمت شما خواهیم بود.
حدیثی داریم در سنن ترمذی روایت 2906، پیامبر علیه الصلاه و السلام می‌فرمایند که فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، اگر بعد از من کسانی زندگی بکنن اختلاف زیادی را خواهند دید در بین امت. و ایاکم و محدثات الامور، بر حذر بدارید خود را از چیزهای نوپیدا، فإنها ضلاله، شرک اینها گمراهی است. فمن ادرك ذلك منكم، پس کسی که از شما این را یافت، یعنی به هر حال گمراهی را و اختلاف را، فعليه بسنتي، بس برؤوس كسنت منه بجيرد سنت منه پیغمبره، وسنت الخلفاء الراشدين المهديين، وسنت خلفاء الراشدين المهديين كأز جمله اين خلفاء عمر رضي الله عنه است. بس سنت خلفاء الراشدين نميتونه بدعت باشه به معنای شرعي و به معنای اصطلاحي.
خب جناب استاد، حالا جالبه با اینکه بعض برخی از خلفا خودشون به صراحت اعلام کردن که ما بدعت گذاشتیم در دین، ولی خب میگه که سنت خلفا نمیتونه بدعت باشه. پاسخ علمیش از خود از شما خواهیم شنید.
خدمت رو عرض کنم، این حدیثی که استناد میکنن بهش برای حجیت بخشی به سنت صحابه به ویژه خلفا که بسیار هم مورد استناد قرار میگیره، حدیث معروفی است. یعنی ما زیاد میبینیم که این حدیث رو مورد استناد قرار میدن. اول از همه یه نگاهی به خود حدیث بیاندازیم و بعد بریم سراغ محتوای حدیث، ببینیم تا چه میزان این محتوا قابل پذیرش هست. خب اولا این حدیث می‌بینیم در صحیحین ذکر نشده.
بله.
این حدیثی که استناد میشه بهش در صحیحین نیومده، در سنن دیگر آمده. صحیحین این حدیث رو ذکر نکردن. این برای ما معیار نیست. خب ما بارها گفتیم که اصلا در صحیحین آمدن یا نیامدن معیار پذیرش نمیتونه باشه، ولی چون برخی از عامه این رو میپذیرن و قبول دارن و حدیثی که در صحیحین نیامده باشد رو درجه اعتبار پایین تری میگذارن، از اون جهت عرض میکنم. ولی مهم نیست حالا در صحیحین آمده باشه یا نه، اما برای اون دسته قابل توجه هست که چرا بخاری و مسلم این حدیث رو نیاوردن. این حدیث هم تمام روایات گوناگونی که از این حدیث نقل شده همه برمیگرده به یک راوی. تمام روایات حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، حالا برخی اضافاتی داره المهدیین مثلا داره، افزوده های دیگری بر این حدیث پیدا میشه کرد، تمام اینها بازگشتش به یک راوی است. من اول از همه میخوام درخت واره این حدیث رو خدمت بینندگان عزیز، حالا چون که به هر حال اهل علم هم پای برنامه هستن و میخوان که شاید پیگیری بکنن مباحث رو، از جهت بررسی سندی میخوام این شجر نامه حدیث رو ارائه بدم. ملاحظه بفرمایید در این نرم افزار، اگر تصویر رو داشته باشید عزیزان، در نرم افزار جوامع الکلم اگر این حدیث سرچ بشه ملاحظه میکنید همون جایی که این کارشناس هم بیان کرد در جامعه ترمذی، همون سنن ترمذی آمده، اینم حدیث معروف، ان ارباز ابن ساریه قال وعدنا رسول الله یوما بعد صلاه الغداء، یه روزی بعد از نماز صبح یه موعظه‌ای کردند و مردم خیلی گریستند و این عبارت رو فرمودند، اگر امور بدعت و امور جدیدی در این در دین ایجاد شد فعلیه به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، کسی اینها رو دید باید به سنت من و سنت خلفای راشد و مهدی و هدایت کننده من تمسک بکنه. خب اگر ما باز حدیث رو نگاه بکنید، تمام اسناد حدیث ملاحظه میکنید که حالا طبق دسته‌بندی که خود این نرم افزار انجام داده، نرم افزار مورد تایید عالمان وهابیت هم هست دیگه، صحیح ترین اسناد این حدیث رو ما بررسی که بکنیم میبینیم صحیح ترین اسنادش ملاحظه بفرمایید اینجا میشه. بله ببخشید من این رو بذارید، من تمام اسناد این حدیث بازگشتش به کجاست؟ به شخصی به نام ارباز هست. تمام راویانی که این حدیث با این کامل بودنش، و منظور ما این هست، نکنید چون احادیث شبیه به اینم وجود داره، من اگه متن حدیث رو اینجا نشون بدم، نکنید حدیث های دیگری هست نیمه این تا نیمه این حدیث وجود داره، مثلا ملاحظه می فرمایید بحث اطاعت از والی آمده است، ولی این حدیث اطاعت از والی رو داره یه چیزای افزوده ای داره، ما با این بخشش کار نداریم، با این بخش که کامل هست و همین چیزی است که مسند احمد نقل کرده و منابع دیگر نقل کردن. ملاحظه کنید تمام راویان سرسلسله اسناد ارباز ابن ساریه هست، تا انتهای این بخش رو اگه ملاحظه کنی تمام راویان برمیگرده به ارباز ابن ساری. برخی منابع به عنوان یک صحابه مجهول ذکر کردن، خب برخی منابع این حدیث آوردن، اون کسی که از پیامبر داره نقل میکنه اسمش رو نیوردن، به احتمال قوی همین ارباز هستش. بله پس همه منابع جامعه ترمذی، ناگهان جامعه ترمذی سندش صحیح هست، اینجا صحیح ترین سند همین جایی است که وجود داره طبق ارزیابی که خودشون شده خودشون انجام دادن. پس در منابع متعدد آمده، مسند احمد، سنن ابن ماجه، سنن ابن ابی عاصم و دیگر منابع حدیثی، ولی تمام اسناد برمیگرده به ارباز، شخصی به نام ارباز ابن ساریه سلمی. سوال پیش میاد این ارباز چه کسی است؟ چه کسی بوده که این حدیث رو نقل کرده؟ ما میریم سراغ متن حدیث. توی متن حدیث باز اگر اینجا رو عزیزان ملاحظه بفرمایید، مسند احمد هم این حدیث رو به نحو به روایت کاملتری آورده که بعد از نماز صبح ارباز میگه بعد از نماز صبح پیامبر خدا این موعظه رو فرمودن، یه موعظه‌ای که باعث شد ذرفت لهل اعیون، چشمان همه گریان شد. همه یعنی اینقدر مثلا پیامبر خدا داشتن به نحوی صحبت میکردن که همه ناراحت شدن، گریستن. که ان هذه موعظه مودع، مثل این که موعظه کسی که داره خداحافظی میکنه. هلی. از این عبارت معلوم میشه در سالهای پایانی عمر پیامبر بوده، اینطور نبود، چون درباره ارباز ابن ساریه گفتن جزء کسانی بوده که در مکه ایمان آورده، جزء کسانی است که در مکه ایمان آورده، ولی از محتوای حدیث فهمیده میشه که حدیث برای سالهای پایانی عمر پیامبر گرامی اسلام هست. هلی. در نتیجه این اول از همین ابهام پیش میاد. خب این موعظه به این مهمی، مطلبی که بعد از نماز صبح پیامبر خدا تقریبا یک جمع عمومی بوده، هر کسی پای نماز بوده و پای اصطلاحا منبر پیامبر خدا بوده، باید اینو شنیده باشه، ولی میبینیم هیچ کس دیگری این محتوا رو نقل نکرده، فقط ارباز نقل کرده. ارباز چه کسی است؟ ملاحظه کنید، سیر و اعلام نبلا، ارباز ابن ساریه سلمی، من اعیان اهل صفه سکن حمص. ارباز از کسانی است که میبینیم کاملا وارد دستگاه معاویه شده، یعنی بعد از این که پیامبر خود از دنیا رفتن، این شخص هم مسافرت میکنه به شام و در همونجا ساکن میشه، در همونجا زندگی میکنه. خب بحث تحریف احادیث، دستگاه جعل حدیثی که در زمان معاویه به وجود آمده بود و عالمان فراوانی بر این مسئله تاکید کردند که در زمان معاویه جعل حدیث شایع شده بود، این گمان رو بسیار تقویت میکنه که این حدیثی که همه راویانش راویان شامی هستند، ما راوی مکی نمیبینیم توش، راوی عراقی توش نمیبینیم، وقتی همه راویان شامی هستند، این فرضیه تقویت میشه که اینم از احادیث ساختگی باشه و شواهد متعددی برش هست. این بس سر اصل حدیث و سندش. حالا ما بریم سر محتواش. چرا میگیم ساختگیه؟ چون محتوای حدیث هم محتوای مورد پذیرشی نیست، ما نمیتونیم حدیث رو بپذیریم. نکته اول، بس میخوایم الان در واقع درایت الحدیث رو کار بکنیم، یعنی محتوای حدیث، مفهوم حدیث چه چیزی به ما میآموزه. این حدیث بیان میکنه که علیکم یا فعلیه به سنتی و سنت الخلفای راشدون. الفاظ گوناگونه، برخی علیکم داره، برخی علیه داره، اما نکتهش اینه، فعلیکم به سنتی و سنت الخلفای راشدین، برای اینکه در اختلاف نباشید، در زلالت نباشید، بیایید تبعیت بکنید از سنت خلفای راشدین. این دستور به تبعیت دستور مطلقی است، به صورت مطلق بیان شده تبعیت بکنید، بیان نکرده که مثلا تبعیت فقط در این حوزه، فقط مثلا در امور مربوط به اداره جامعه، نه، تبعیت به نحو مطلق آمده. خب وقتی تبعیت به نحو مطلق میاد، این لاجرم باید دلالت بر عصمت شخص بکنه. نمیشود خداوند دستور به تبعیت محض از کسی بدهد مگر اینکه اون شخص معصوم باشه، و الا خدا به ما دستور تبعیتی از کسی رو داده که احتمال خطا و اشتباه در کاراش هست دیگه. اگه احتمال خطا در کار کسی باشه و ما هم لازم باشه تبعیت بکنیم، پس اگر تبعیت نکنیم یک گناه داریم، اگر تبعیت بکنیم یک گناه داریم، در هر دو صورت ما مرتکب خطا میشیم و گناه میشیم. پس تبعیت مطلق لاجرم دلالت بر عصمت شخص باید بکنه و میکنه این دلالت رو، در حالی که ما میبینیم کسی ادعا نکرد، یعنی این نظریه عموم عالمان اهل سنت بر عصمت خلفا اصلا نیست و عصمت رو نمیپذیرن، قبول ندارن که خلفا معصوم هستن. چگونه میشود معصوم نباشد و دلالت و حدیث دلالت بر تبعیت محض داشته باشه؟ اینم مطلبی نیست، فکر نکنید مطلبی که ما یعنی با قرائت و با روایت شیعی این مطلب فهمیده میشه، نه، حتی عالمان اهل سنت هم بر این مطلب تأکید کردن که تبعیت مطلق دلالت بر عصمت میکنه. من یکی از عالمان اهل سنت که این سخن رو گفته و بسیار مورد توجه علمای به ویژه اشعری اهل سنت هست، میخوام استناد کنم به سخن این شخص. در کتاب تفسیر فخر رازی که کتاب کاملا شناخته شده ای هست، یکی از تفاسیر برجسته اهل سنت هست، تفسیری که تقریبا میبینیم که استدلالات عقلی درش بسیار به کار برده شده و حالا این شخص هم چون فخر رازی هم ایرانی بوده، به هر حال این سرزمینی که درش زیسته است منجر شده که برای شخصیت تقریبا منطقی تری داشته باشه نسبت به برخی دیگر از عالمان. در این کتاب در تفسیر فخر رازی جلد دهم ذیل آیه‌ای که بیان میکنه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، دستور به اطاعت از اولی الامر میکند، اطاعت مطلقه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. الان باز میبینیم مطلقه، اطیع اول یعنی در واقع اطیع اولی الامر منکم، اینم مثل همینه، علیکم به سنت الخلفاء الراشدین، یعنی دستور به اطاعت مطلق است. فخر رازی چی میگه در جلد دهم صفحه 148 در سوره نساء این مسئله رو مطرح میکنه؟ ان الله تعالی امر بطاعت اولی الامر علی سبیل الجزم فی هذه الآیه، در این آیه خداوند دستور داده به اطاعت مطلق بر سبیل جزم، یعنی قطعا گفته، یعنی اطیع الله، هیچ چیزی نداره ما بخوایم تعویلش بکنیم، نه، دستور به تبعیت محض. و من امر الله بطاعته علی سبیل الجزم والقطع لابد و ان یکون معصوما عن الخطا، کسی که خداوند دستور میدهد که قطعا باید ازش تبعیت کرد، این حتما و حتما دلالت میکنه که اون شخص باید معصوم باشه. اذ لو لم یکن معصوما عن الخطا کان به تقدیر اقدامه علی الخطا یکون قد امر الله به متابعته فیکون ذلک امرا به فعل ذلک الخطا والخطا لکونه خطا منهی عن، میگه خداوند دستور داده تبعیت بکنی از خطا در حالی که خطا منهی عنه. فهذا یفضی الى اجتماع الامر و نهی فی الفعل الواحد بالاعتبار الواحد و انه محال، این باعث میشه خداوند امر و نهی به فعل واحد داشته باشه. از طرفی میگه انجام بده، از طرفی میفرماید انجام نده، چون خطاست، از ما خطا رو نخواسته، نباید انجام بدیم، ولی از جانب دیگر دستور به تبعیت داریم و این محاله. پس این فهمیده میشه که این روایتی که بیان میکنه که باید از سنت خلفا تبعیت کرد، در صورتی این تفسیر و این برداشت از روایت صحیح هست که دلالت داشته باشه بر عصمت خلفا. حالا ما این سوال رو میپرسیم، آیا شما قائل به عصمت هستید یا نیستید؟ اگر قائل به عصمت خلفا باشید، خب حرفی نیست، یعنی شما قائل به عصمت هستید، پس طبق این اعتقاد شما این حدیث سازگار است، ولی شما قائل نیستید. عموم عالمان اهل سنت شاید شذ و ندر گفته اند، بسیار افراد قلیلی، حالا اونم یه ادعای گزافی کردن، ادعای عصمت کردن برای برخی خلفا، ولی عموما میشه گفت اتفاق نظر بر این است که به هیچ وجه اصلا معصوم نیستن، چون اصلا میبینید تعریف عصمت برای پیامبر خیلی اینا زیغ کردن، تعریف عصمت رو فقط به دایره تبلیغ اختصاص دادن عصمت رو، بنابراین طبیعی است که برای خلفا هم این عصمت رو قائل نباشن. پس اشکال محتوایی اول این است که دلالت میکنه این حدیث بر لزوم تبعیت، لزوم تبعیت مطلق، ولی اینها قائل به این مسئله نیستن. نکته دوم، فکر نکنید باز میخوام همش اینو عرض کنم که این همه برداشت های شیعی از این حدیث نیست، حتی عالمان اهل سنت هم اونایی که بالاخره فکر کردن اومدن منطقی به این مسئله نگاه کردن به این اشکالات پی بردن. عالم دیگری هم که به این نکته پی برده و از زاویه دیگر نگریسته آقای غزالی است، غزالی طوسی، باز اینم شخصیت ایرانی، اومده این مطلب رو فهمیده که اگر ما این مطلب رو داره میگه که اگر ما قائل بشویم که مثلا قول صحابی حجت است، این دلالت بر معصوم بودنشون میکنه، چون طبق این روایت باید قول خلفا حجت باشه، سنتشون باید حجت باشه، پس این حجت بودن سنت خلفا باید دلالت بر عصمتشان بکنه، در حالی که میگن آقا ما قائل به عصمت نیستیم. پس نمیتونیم این روایت رو با این برداشت بفهمیم. این برداشت از روایت صحیح نیستش. ملاحظه کنید کتاب المستصفى من علم الاصول آقای غزالی طوسی در جلد اول این کتاب این مطلب رو بیان میکنه. خب یه کتاب اصولی است که باز با شخصیتی با اندیشه اشعری نوشته و عالمان اشاعره بسیار به مثل این کتاب خیلی استناد میکنن و مبانی اصولیشون رو بخشش از این کتاب گرفتن. در جلد بله اول صفحه 400 ایشون به این نکته پی برده. من الاصول الموهومه قول الصحابی، یکی از اصولی که اصول وهمی است پذیرفته شده نیست این است که بگی قول صحابی مطلقاً حجت است، یعنی مثل اون که بگی سنت خلفا حجت است. ایشون توضیح مفصلی میده، میگه برخی اومدن گفتن مذهب صحابی مطلقاً حجت است، مذهب یعنی اون گرایشی که داشته، اون اعتقادی که داشته، و گروهی اومدن گفتن که اگر مخالف قیاس باشه حجته، برخی اومدن گفتن که و قوم الا ان الحجته فی قول ابی بکر و عمر خاصتن لقوله اقتدوا باللذین من بعدی، برخی اومدن استناد کردن به این حدیث که اقتدوا باللذین من بعدی، اقتدا کنید به اون دو نفری که بعد از من میان، بعد اومدن گفتن ابوبکر و عمر هست، و با استناد به این حدیث گفتن که قول ابوبکر و عمر حجت است. حالا ایشون چی در نهایت میگه؟ والکلو باطلون اندنا، از دیدگاه ما همه اینها باطله. یعنی این که بگویی قول صحابی حجت است یا سنت صحابی یا سنت خلفا حجت است، میگه این سخن باطلی است. فان من یجوز علیه الغلط و سه ولم تثبت عصمته عن فلا حجت فی قوله، کسی که سهو و خطا برش جایز باشه، میگیم انسان جایز الخطاسی، یعنی امکان خطا سرزدن ازش وجود داره، وقتی کسی به این درجه رسیده است که خطا و سهو ازش سر میزنه، پس دیگه نمیتونیم قولش رو حجت بدانیم. ما قول پیامبر را حجت میدانیم چون میگیم معصوم است.
بله،
چون که پیامبر خدا معصوم است قول ایشون حجته، ولی کسی دیگه معصوم نباشه چرا باید حجت باشه؟ چون احتمال خطا وجود داره. فکیف یحتج بقوله مع جواز الخطا، چطور میشه به قول کسی احتجاج کرد با وجود اینکه شما قائل به خطاش هستید؟ میگه احتمال خطا وجود داره. و کیف تدعا عصمتهم من غیر حجت متواتره، چطور ادعای عصمتشون میخواهید بکنید؟ عصمت صحابه رو چگونه میخواهید ادعاش رو بکنید بدون اینکه حجت متواتر و شایعی داشته باشید؟ و کیف یتصور عصمت قوم یجوز علیهم الاختلاف، کلا داره این اشکالات رو مطرح میکنه که وقتی که خطا و سهو صدورش از صحابه جایز است، یعنی که معصوم نیستن، پس قولشون حجت نیست. خب ما بر همین منات پیش میریم، وقتی که شما اعتقاد به عصمت صحابه ندارید، نمیپذیرید که صحابه معصوم هستن، چگونه میگید سنتشون حجته؟ اصلا معنا نداره حجت بودن سنت صحابه با وجود صدور خطا ازشون. پس از جهت کبروی میگیم قضیه صحیح نیستش و معنا نمیدهد اعتقاد داشته باشیم که سنت صحابه حجت باشه، سنت خلفا حجت باشه. اما مصداقی هم بخوایم نگاه بکنیم، پاسخ دیگر ما اینه، بخوایم مصداقی به سراغ این مسئله بریم، ما میبینیم که اختلافات فراوانی وجود داشته. خب میگید شما میگید سنت خلفا حجت هست، باشه، کدوم خلیفه؟ خلیفه‌ای که خلفایی که با هم اختلاف داشتن، این الان سنتشون چگونه ما به سنت صحیح پی ببریم؟
بله.
و این اختلافات هم در تاریخ نقل شده، موارد متعددی هست که ما شاهد هستیم که اختلافات گوناگونی نسبت به اینکه خلفا با هم اختلاف داشتن اومده.
حالا نه تنها خلفا با هم اختلاف داشتن، بلکه سنت خود خلفا با سنت پیغمبر اختلافات جدی داشت.
بله، اون که دیگه در حد اعلا، ولی حالا چون اونا معمولا اینگونه میگن که سنت خلفا همون سنت پیامبر است، مثلا شاید از پیامبر به ما نرسیده و خلفا اومدن یه توجیه میکنن. اما وقتی که با هم اختلاف دارن، دو تا صحابه‌ای که در زمان واحدی هستن در یک مسئله با هم اختلاف دارن، حالا من سنت کدوم رو بگیرم؟ من به یکی دو نمونه از اختلافاتی که میان خلفا با یکدیگر یا خلفا و صحابه اتفاق افتاده میخوام اشاره بکنم. ملاحظه کنید، اول از همه در کتاب تاریخ دمشق، تاریخ مدینه و دمشق، جلد نهم این کتاب، صفحه 195، یک ماجرای تقریبا مفصلی رو نقل میکنه. من ماجرا رو از بیرون توضیح میدم، حالا بعد متن ماجرا رو عزیزان میتونن مراجعه بفرمایند. درباره اینه که دو نفر میان پیش خلیفه اول و میگن آقا یه زمینی افتاده، یه گوشه زمین اصطلاحاً غیر مستعملی است، با یه ریس ما میخواییم بریم زمین رو آباد بکنیم، به ما اجازه بده. خلیفه اول هم برایش نامه می‌نویسد که آقا شما اشکال نداره، برید زمین رو آباد بکنید. اینا میان بیرون میگن آقا ما این کار رو کردیم، بریم به عمر ابن خطاب هم به عنوان شاهد نشان بدیم، اونم شاهد باشه که آقا خلیفه اول این اجازه رو به ما داده. میان پیش عمر ابن خطاب در زمانی که هنوز به خلافت نرسیده بود. عمر ابن خطاب که این مطلع می شود که خلیفه اول به اینها اجازه داده که برن یک زمین بایری رو آباد بکنن، خیلی ناراحت میشه، میگه این چه دستوری داده، و اون نامه رو پاره میکنه. ملاحظه کنید صفحه 195 مفصل این حدیث آمده، از اینجا که جا عیینه ابن حصن و الاقرع ابن حابس الى ابی بکر فقالا که ای خلیفه، ان عندنا ارضا سبخه ليس فيها نخلا ولا منفعه فان رايت ان تقطعنا لعلنا نحرثها ونزرعها، به ما بده که ما اینها رو کشت بکنیم. برام میرن پیش عمر ابن خطاب، نامه رو براش میخوانن. فلم ما سمع ما فی الكتاب تناوله من ایدیه ما، وقتی عمر ابن خطاب شنید این کاغذ رو از دستشون گرفت، ثم تفل فی، یا به دهانی هم بر این کاغذ انداخ، فمحاه و فتذمراه و قال و مقالت شتمن. این نامه رو که پاره کرد، اون دو نفر خیلی عصبانی شدن، شروع کردن به بدگویی که چرا این کارو کردیم، مثلا این بابا تازه سندی به دست آورده بودیم، می‌خواستیم بریم کشت و بالاخره یک زندگی خودمون رو آباد بکنیم. خیلی یعنی ناراحت شدن و بعد رفتن پیش ابوبکر گفتن آقا این کار رو کرده. ادامه در صفحه بعد ادامه ماجرا رو ذکر کرده که اومدن پیشش و گفتن ما نفهمیدیم بالاخره خلیفه کیه، والله ما ندری، انتل خلیفه ام عمر، نمیدونیم خلیفه توی یا عمر. یعنی اینقدر اختلافشون زیاد بود بین خلیفه اول و خلیفه دوم. فقال بل هو لو کان شیئا، یالا بله حالا حرف بعدی هم نزده عمر. بعد در نهایت اینگونه شد که حرف خلیفه اول رو پذیرفتن. ولی مراد چیه؟ این اختلاف سنته. الان میبینیم که دو تا اختلاف وجود داره. الان ما به سنت کدام یک باید استناد بکنیم؟ پس این اختلافات حتی در زمان خودشون هم وجود داشته و خود خلفا هم اعتقاد نداشتن که سنت ما حجت است. خودشون این رو قبول نداشتن. ما یعنی در واقع عالمان اومدن یه حرفی رو اینجا قرار داده ان که خودشون هم قائل نبودن به این مطلب. یا بخوام اگه به ماجرای دیگری هم اشاره بکنم، باز نسبت به این اختلافاتی که وجود داره، ماجرای انتخاب عمر ابن خطاب برای خلافت هست. وقتی که ابوبکر عمر ابن خطاب رو انتخاب کرد، خب صحابه ناراحت بودن و موافق نبودن. یعنی عدم موافقت صحابه با دیدگاه و با اصطلاحاً قول ابوبکر. خب اینم این مخالفت هم دلالت بر چی میکنه؟ برای اینکه صحابه اصلا این برداشت رو نداشتن که سخن خلفا به عنوان سنت است. ملاحظه کنید در کتاب مصنف ابن ابی شیبه، در این کتاب در جلد هفتم کتاب در صفحه 434، ان ابوبکر حين حضره الموت ارسل الى عمر يستخلفه، وقتی که نزدیک مرگ رسید به عمر پیام فرستاد که آقا تو خلیفه بعدی من باش. فقال الناس تستخلف علینا فضا غلیظا ولو قد ولینا کان افض و اغلظ. یه آدم خیلی سختگیری رو برای خلافت انتخاب کردی، اگرم بیاد به ولایت برسه خیلی سختگیرتر میشه. فما تقول ربک اذا لقیت و قد استخلفت علینا عمر. قال ابوبکر اب ربی تو خوفوننی. صحابه بس ناراحت شدن و نپذیرفتن این نکته رو که بخواهد چی ابوبکر خلیفه رو بعد از خودش عمر ابن خطاب تعیین بکنه. پس این اندیشه و این دیدگاه برای صحابه نبوده که سنت خلفا حجت است. و از همه مهمتر میخوام من اشاره بکنم، خب شما میگید سنت خلفای راشدین، امیرالمومنین علیه السلام هم به عنوان خلیفه راشد است دیگه، خلیفه راشد از دیدگاه اهل سنت امیرالمومنین هم به شمار میرود. چرا امیرالمومنین؟ سوال بسیار مهمی است، یعنی واقعا عالمان اهل سنت به این نکته باید پاسخ بدن. چرا امیرالمومنین سنت و سیره شیخین رو قبول نداشتند؟ شما میگید آقا سیره شیخین سیره خلفا حجت است، باید تمسک کرد بهش. چرا خلیفه چهار روم شما سیره دو خلیفه اول رو قبول نداشت؟ این مطلبی است که در منابع تاریخی نقش شده. در تاریخ تبری در جلد چهارم کتاب تاریخ تبری ملاحظه کنید صفحه 233، وقتی که اون مجلس شورا رو برگزار کردن، شورای شش نفره که شخصی از توش معین بشه برای خلافت، دیگه به مراحل آخر که رسیده بود، عبدالرحمن اومد مخیر شد، گفت آقا دیگه نظر اون چیزی که من معین بکنم اون خلیفه میشه. اومد خدمت امیرالمومنین و گفت آیا حاضری بیعت بکنی با بر این که بر کتاب خدا عمل بکنی و سنت رسول خدا و سیره خلیفتین، یعنی اون شیخین؟ امیرالمومنین میبینیم اینجا این مطلب رو نمیپذیرم، میگه من نه، بر آن چیزی که خودم از دین فهمیده ام و آن برداشتی که خودم داشتم که از پیامبر خدا به من رسیده است انجام میدم و عمل میکنم. یعنی در واقع نپذیرفتن عمل به سیره شیخین رو. ملاحظه کنید، دعا علی فقال علیک عهد الله و میثاقه لتعملن بکتاب الله و سنت رسوله و سیره الخلیفتین و سیره الخلیفتین من بعدی. آیا عمل میکنی به کتاب خدا و سنت رسوله و سیره دو خلیفه بعد از پیامبر خدا؟ قال ارجو ان افعل و اعمل به مبلغ علمی و طاقتی. من آن چیزی که خودم برداشت کرده ام به اون عمل میکنم. و دعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلی قال نعم. ولی عثمان گفت من باشه میپذیرم، بر سیره شیخین عمل میکنم. یعنی پس امیرالمومنین سیره شیخین رو نپذیرفتند. این سوال هستش، باید این سوال رو واقعا پاسخ بدن. خلیفه چهارم چرا سیره دو خلیفه نخست رو قبول نداشت؟ شما میفرمایید سیره خلفا همش سنتشون حجت است، باید تبعیت کرد. الان ما باید به کدام سیره تبعیت بکنیم؟ از کدام باید تبعیت بکنیم، پیروی بکنیم؟ این مسئله میبینیم مسئله خیلی جای ابهام باقی مانده در طول تاریخ، باید این رو پاسخ بدن. حالا باز نکات دیگری هم میشه نسبت به این حدیثی که استناد میکنن بیان کرد که فکر میکنم وقت ما خیلی گذشته
است. استفاده کردیم، خواهش میکنم، بسیار جامع و کامل بود. و واقعا انسان گاهی اوقات بخشی از ادعاهای این کارشناسایی که در این شبکه‌های وهابی میشینند و یک ادعاهایی میکنند که با مبانی اعتقادی خودشون و علمای خودشون 180 درجه اختلاف داره، تعجب از این میکنه که اینها واقعا یا از جهلشون هست و یا اینها رو دیدند و اون تعصب و عنادشون باعث میشه که یک حرفایی بزنن که این گونه رسوا بشن روی آنتن برنامه هاشون. اما از شما بینندگان گرامی که تا این لحظه برنامه همراه ما بودید و هستید تقدیر تشکر میکنیم. انشالله که مباحثی که طرح شده قابل استفاده بوده باشه برای شما. کلیپ دوم از این برنامه رو میخواییم ببینیم و انشالله باز میگردیم و پاسخش در خدمت شما خواهیم بود.
که این امام زمان الان کجاست؟ که و این امامانی که اومدن مثل قارچ تو ایران کاشت کردن و نذرش میکردن و حاجت میخواستن، الان کجا هستن که بیان اینا رو نجات بدن؟ این خیلی مهمه. دروغ روی دروغ به مردم دروغ گفتم که آقا امام زمان نگهدار شماست، خامنه‌ای هم نایبشه. حالا کجاست که نتونسه خامنه‌ای نایبش رو نجات بده؟ کجاست که نتونسه این فرماندهان یکی بعد از دیگری رو نجات بده؟ کجاست نمیاد که دست اینا رو بگیره و یا بره تهران رو نابود کنه، بره نتانیاهو رو نابود کنه، بره اسرائیل رو از نقشه محو کنه، بره آمریکا رو محو؟ کجا امام زمانتون؟ کجا این همه امامزاده دروغین که غیر از الله اونها را میخواستید الان در دنیا قبل از آخرت؟ این سوال رو از شما خواهند کرد. نص آیات قرآنی، ده ها آیه در قرآن اومده که روز قیامت بهتون میگیم این شرکایی که برای خدا قائل بودید، این امامای زمان، حاضرش کنید کجا هستن؟
آقایی که اسم خودت رو گذاشتی رئیس یک شبکه‌ای که به قول خودت کارشناساش هم بی سواد و کج و کلن، میشین توی شبکات این سوالات رو مطرح میکنید. حالا قبل از اینکه جناب استاد پاسخ دقیق و دندان شکنی به این حرفای شما بدن، ما از شما یه سوال میپرسیم. وقتی که پیغمبران الهی را طبق نص قرآن میکشتند و به شهادت میرسوندند، کجا بود اون خدایی که باید ازش محافظت میکرد؟ هر جوابی به این سوال ما دادید، به سوال خودتون هم همین جواب ما میدید. در خدمت شما هست.
بله، نکته‌ای که شما فرمودید نکته کامل و دقیقی است و در واقع این یک پاسخ نقضی هست که به این اشکال مطرح میشه. خب شما حالا اصلا شما اعتقاد به امامان نداری، شما اعتقاد به خدا که داری. خدا بارها و بارها در قرآن فرموده، در ادعیه متعددی ما داریم که ادعونی استجب لکم، شما هم که یک سره میگید آقا ما فقط خدا را میخوانیم. خب شمایی که دارید فقط خدا را میخوانید، این وضع روزگار شماست، این وضعیتی است که دارید. آیا شما هیچ مشکلی ندارید؟ فقط لازم است که یک نگاهی به کشورهای منطقه بیاندازید، کشورهایی که میبینیم شاید کمتر، حداقل سردمدارانشون کمتر تحت تعالیم اهل بیت هستن و کمتر به فکر اجرای اسلام اصیل در منطقه خودشون هستن. آیا واقعا اونها هیچ مشکلی ندارن؟ هیچ سختی بهشون روی نداده؟ در همین جنگی که اتفاق افتاده، خب یک سمتش ما بودیم، میبینی یک سمتش که برخی کشورهای چیزی که در منطقه وجود دارن و بسیار هم اینها در واقع خیلی میبینیم که به قول خودشون پایبند مثلا به برخی مبانی حالا بخوام تعبیر بکنم وهابیت هستن. آیا واقعا شما بدون هیچ مشکلی بودید، بدون مسئله‌ای بودید، شما که فقط به سمت خدا رفتید طبق ادعای خودتون؟ پس این نکته اول که ما دقت کنیم که این سخنانی که بیان می شود به این معنا نیست که مثلا ما میگیم که خدا کمک میکنه یا اهل بیت کمک میکنه یا بگیم آقا دست به نقد همی الان شما خواندی و خدا دعوت میکنه. نه، این گونه نیستش. این هر دعوتی به استجابت نمیرسه. همون گونه که در طول تاریخ ما میبینیم که انبیای گوناگونی بودن، حضرت ایوب در سختی فراوانی به سر می برد، پیامبر خدا، خدا داره پیامبر می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا، قبل از تو پیامبران فراوانی آمدن، تکذیب شدن و اذیت شدن. خب خدا کجا بود؟ چرا این پیامبران رو کمک نمی کرد؟ چرا نمی رفت مثلا قوم حضرت نوح 950 سال تلاش کرد مردم رو هدایت کنه؟ به هر حال خیلی تعداد زیادی نبود. خدا میتونست همون اول یک کاری بکنه همه هدایت بشن، واقعا نمیتونست. پس اصلا این مسئله که کمک خدا تا چه میزانی رسیده است و مثلا به نجات و گشایش رسیده اند، چه زمانی اتفاق افتاده، دلالت بر این نمی کنه که اون کسی که خوانده اند یا نخوانده اند به حق است یا به حق نیستش. این نکته اول. اما نکته دیگری که توجه بهش خیلی مهمه، میگه این کارشناس بیان میکنه که چرا به داده شما نمیرسه و شما حالا اصطلاحاً چرا شما شکست میخورید. حرف حداقل در جنگی که جنگ تحمیلی دوم و این سومی که اتفاق افتاده و همچنان در ادامه همین مسئله هستیم و انشالله عرض کردیم که انشالله به پیروزی قاطع ما دست پیدا بکنیم، فقط لازم است که ملاحظه کنید که نسبت به این جنگ تحلیلگران، نه تحلیلگران مسلمان، نه تحلیلگران ایرانی، تحلیلگران غربی چه گفتند و پیروز این جنگ را چه کسی دانستند. خب تصور بکنید کشوری که 47 سال در اوج تحریم ها بوده، تحریم هایی که خیلی کمتر از اینها کشورهای قدرتمندی را به زانو آورده، ولی کشور ما به حمدالله 47 سال در تحریم بوده ولی در اوج خودش رسیده، به اوج شکوفایی خودش رسیده. و این اتفاقی هم که افتاد، این جنگ هم که رقم خورد، نتیجهش این شد که عموم تحلیلگرها همین رو گفتن، نتیجهش شد که آقا ایران به عنوان یکی از قدرت‌های جهان شناخته شد. حالا برخی گفتن جزء چهارمین قدرت جهانی شناخته شده. خب آیا این پیروزی هست یا پیروزی نیست؟ بله، افرادی هم به شهادت رسیدن، ما عزادارشون هستیم، ما سوگوارشون هستیم. ولی فراموش نکنید امام حسین علیه السلام در سال 61 در روز عاشورا به شهادت رسیدن. درسته؟ همه ناراحت، شیعیان اون زمان سوگوار بودند. ولی ثمرش چی شد؟ ثمرش همینی شد که امروزه ما به حمدالله داریم بعد از گذشت 1400 و اندی سال همچنان ریزخور اون سفره هستیم. مرحوم امام جمله بسیار واقعا برخی جملات رو باید با آب طلا نوشت که این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. اینم ناظر به همینه. ما عزادار هستیم، سوگوار هستیم، داغدار هستیم، ولی این جنس غم ما متفاوت است. ما رو به اقدام، ما رو به تلاش بیشتر وامی داره. این گونه نیست که بگیم چون عزاداریم بشینیم یه گوشه گریه بکنیم. نه، انشالله به زودی به پیروزی قاطعی انشالله دست پیدا میکنیم و خواهید دید که این خونهایی که ریخته شده است، این خونهای پاکی که از بهترین مردمان ما بودن، بهترین و صالح افراد صالح سرزمین ما بودن، خونشون به زمین ریخته شده، انشالله خواهید دید که چه شکوفایی در ادامه خواهد داشت و باعث چه گشایش هایی خواهد شد. پس ما فراموش نکنیم. اولا ما میگیم شما چشمانتو باز بکن. چرا داری از دریچه لنز صهیونیسم و رژیم صهیونیستی نگاه میکنی که مثلا بخوای خودت رو پیروز نشون بدی؟ نه خیر، پیروز قطعا و قطعا تا به اینجا ملت ایران بوده، همین ملتی که پایبند به همین توسلات بوده، همین ملتی که شبهای قدر رفته و در حرم مطهر امام رضا استغاثه کرده، از خداوند طلب بخشش کرده، در بقاع متبرکه در سرتاسر سرزمین ما رفتن، همین ملت بودن که به پیروزی رسیدن.
استغاثه به امام زمان داشتن،
استغاثه متعدد در مسجد مقدس جمکران و سایر مکانهای مقدسی که ما داشتیم. کدوم کشور؟ خب ما شاهد بودیم همین سالهای اخیر جنگ‌های زیادی اتفاق افتاد، جنگ اوکراین اتفاق افتاد، جنگ سوریه اتفاق افتاد. تا اتفاقی افتاد مردم خالی کردن صحنه رو. ایران تنها جایی بوده که جنگ شده است، مردم از سرتاسر عالم آمدن، ایرانیایی که رفته بودند به جهت کارهای بازگشتند برای اینکه در این خاک پاک اگر قرار است از دنیا برون در این خاک پاک باشه. خب اینا همه برخواسته از تعالیم اهل بیت است دیگه. ولی چرا مثل این قرائت رو ما در کشورهای دیگه نمیبینیم؟ کشورهایی که تا بن دندان مسلح شدن به اسلحه و سلاحهایی که از جانب دشمنان خدا رسیده. خب ما آیه قرآن داریم، استعانت از کفار نباید کرد. چرا شما رفتید دست به دامان کفار شدید و خودتون رو پیروز فکر قلمداد میکنید؟ این چه پیروزی است که من برم به سمت دشمنان خدا، کسانی که حالا گفته میشه اینا فارغ التحصیلان جزیره اپستین هستن، برید شما به سراغ این افراد و بعد خودتون رو پیروز هم بدانید؟ این با هیچ ادبیات دینی و در قاموس هیچ یک از کتب آسمانی نمی گنجه کسی که بخواد دست به دامان این افراد بشه. اما باز فراموش نکنی نصرت الهی قطعا خواهد رسید.
بله.
ولی اتفاقاتی که داره میفته همه برای امتحان است و ابتلاء الهیه. خدا میتونست تمام انسانها رو مؤمن بیافرینه، میتونست همه انسانها رو به گونه ای خلق کنه ایمان داشته باشن، یعنی اصلا تنظیمات کارخونه اینا به نحوی باشه که مؤمن به خداوند باشن و به نحوی مثلا بخوایم نوعی عدم اختیار رو، خدا میتونست این کار رو انجام بده، همه آقا مؤمن باشن. ولی اصلا قراره بر این مطلب نبوده. حالا همه عالم بخواد مؤمن باشه ولی بالاجبار ارزشی نداره. عالمی که ما درش به سر میبریم دار ابتلا است، دار امتحان است. خدا باید ما رو محک بزنه و ما برای خودمان متوجه بشیم که واقعا ما اصطلاحاً چند مرده حلاج هستیم، تا چه میزان پیرو هستیم، آیا این دم وقتی که دم میزنیم از این که ما به دنبال اجرای اسلام هستیم، به دنبال این هستیم که پرچم اسلام و توحید رو در سرتاسر عالم به اهتزاز در بیاریم، آیا با کمترین سختی ها، با فشارها، با تحریم ها، آیا ما همچنان روی اعتقاد خودمون باقی میمونیم یا نه؟ خب خیلی ها این حرفا رو میزنن، ولی تا کمترین فشاری بهشون وارد میشه میبینیم اصلا نه خدا رو میشناسن، نه پیامبر خدا رو میشناسن. خب همین امتحانه. حتی عزیزان دقت بفهمید، حتی اگر بر فرض ما هیچ پیروزی ظاهری هم نداشته باشیم، همه ما خون ما در همین سرزمین هم ریخته بشود، باز ما پیروزیم. بله. چون اهدل حسنین که گفته میشه همینه دیگه، چه پیروز بشوی به ظاهر، چه شکست بخوری، باز پیروزی. چرا؟ چون به وظیفه عمل کردیم.
جناب استاد، اصلا یک مشکلی که این کارشناسان وهابی دارن، چون اصلا درکی از مفاهیم دین ندارند، اصلا مفهوم پیروزی و شکست رو کاملا یک چیز مادی میبینن. اگر یک کسی شهید بشه او رو شکست خورده میدونن.
بله احسنت.
کاملا مخالف با آیات قرآن. اگر یک کسی آسیب ببینه او رو شکست خورده میبینن. اصلا نگاه نمیکنن که او در چه وضعیتی بوده، در حال انجام وظیفه اگر و در حال انجام وظیفه به حق خودش اگر به شهادت رسیده، آیات قرآن میگه این اصلا زنده است، نه تنها، یعنی اصلا با نگاه مادی او زنده است، مرده نیست، از بین رفته نیست و قطعا پیروزه. ولی متاسفانه با نگاه کج‌فهم و کوتاه خودشون میشه.
بله کاملا نگاه اصطلاحاً ماتریالیست میبینیم در اینها شایع است و اینم چون که باز همون اندیشه های وهابیت در بین این است، کاملا مادی گرایانه. اما ما اصلا این اعتقاد رو نداریم. بیان میکنیم که اتفاقاتی که داره رقم میخوره نصرت الهی رو قطعا دارد بدون شک. در این راه هم عرض کردم ما در هر صورت پیروزیم، چون که داریم به وظیفه عمل میکنیم و نیت ما نیت به اهتزاز درآوردن پرچم توحید است و اینکه انشالله فراهم بکنیم عالم رو برای تشریف فرمایی آقای امام زمان علیه السلام و اینکه امام زمان علیه السلام بخواهن عدل و داد رو در سرتاسر عالم گسترش بدن. و این نکته هم باز داخل پرانتز عرض کنم، حالا ما ایام شاید یکی دو ماه خیلی به هر حال فشارها اومده بر سر مردم، خیلی شاید در سختی بودن، حالا حداقل امثال بنده جوانترهایی که یعنی شاید تجربه خیلی بیشتری ندارن، دورهای شاید دهه 60 رو کمتر شاهد بودن و تجربه کردن، فراموش نکنیم ما اون دوره 8 سال این وضعیت رو ادامه دادیم، ولی بعد از اون به چه گشایشی رسیدیم، به چه افتخاری رسیدیم. این ایام هم خواهد گذشت، درسته سخته، واقعا تحمل از دست دادن عزیزان یک داغ سنگینی نیست، تحملش واقعا تحمل راحتی نیست، سخته، ولی فراموش نکنیم که ما از این سخت‌ترها رو گذراندیم و انشالله دیگه این اصطلاحاً قول مرحله آخر ما باشه و بعد از این جهانیان خواهند دید که این قرائتی که ایران اسلامی داره از دین ارائه می‌دهد در عالمی که می‌بینیم کشورها بر پایه دین حکومت‌ها اداره نمی‌شود و اصلا دین رو کنار گذاشتن، اعتقادی به دین ندارند و میگن در ساز و کار حکومت نباید دین دخالت داشته باشه، دین دخالت نداشته باشه یعنی خدا نباید نظر بدهد، خدا چیزی است که برای کنج پستوی خانه شماست، برو توی خونه تا صبح عبادت بکن، ولی در مقام اجتماع نه، خدا رو بذار همون گوشه بمونه، نه یار در عرصه اجتماع ما، ولی قرائت ما این نیست، میگیم خدا دستوری که داده است برای این است که ما بتونیم جامعهمون رو درست کنیم، اون دستوری که در قرآن اومده برای این است که آقا من رابطم با همسایه‌ام خوب بشه، رابطم با مردم شهرم خوب بشه، رابطم با کشور همسایه‌ام خوب بشه، همین گونه دستورات خدا اصلا این گونه نیست که شخصی باشه، فردی باشه، فقط منو مثلا برای یک کارهای شخصی خودم فقط بخواد اصلاح بکنه، بلکه کاملا فراگیر هست. پس اینم فراموش نکنیم که امتحان و ابتلای الهی رو ما نادیده نگیریم. این سختی ها برای آزمودن ماست، ما باید امتحان بشیم، جانمونم از دست بدهیم ما پیروزیم، چون توی امتحان پیروز شدیم. فراموش نکنیم این عالم 70 سال ما 80 سال حالا انشالله 120 سال میخواییم زندگی بکنیم، 130 سال انشالله. خب بعد 130 سال که بعد از این دنیا رفت، ما بعد از این دنیا یک زندگی جاویدی خواهیم داشت، جاویدان خواهیم بود انشالله، در بهشت برین خواهیم بود انشالله، در کنار اهل بیت خواهیم بود. به این نکته بس توجه بکنیم، غفلت نورزیم که این امتحانات برای همین دنیایی است که داره مکافات است. اصل زندگی خارج این دنیاست، خارج این مکانی است که این زندانی است که این ما انسان‌ها که اصطلاحاً مرغ باغ ملکوت هستیم در اینجا اومدیم ساکن شدیم. فراموش نکنیم زندگی اصلی ما اون سمت است. پس امتحان الهی است، ما باید توی امتحان سربلند باشیم، پیروز باشیم. و نکته دیگر، ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. باید ما فراموش نکنیم که ما باید همواره اگه واقعا پیروزی نهایی رو می‌خوایم باید خدا رو کمک بکنیم. عرضه داشتن که چگونه خدا رو کمک بکنیم، فرمودن با نصرت دین خدا. ما اگر دین خدا رو کمک بکنیم، اقداماتی که داریم انجام میدیم در همین راستا باشه، این نیت رو داشته باشیم که کارهایی که داریم انجام میدیم، این رشادتهایی که انجام میشود، این مقاومتی که داره رخ میده، این موشک‌هایی که زده میشه، ما فراموش نکنیم همش برای اطلاع دین خدا باید باشه. اگر ما این کار رو انجام بدیم قطعا نصرت خدا میرسد، حالا یه چند سال زودتر یا چند سال دیرتر عرض کنم مهمم نیست، ما به احد الحسنیین حتما رسیده ایم، یا پیروزی و ظفرمندی در این عالم رو خواهیم دید، و یا اینکه انشاءالله در اون عالم شاهد نعمتها و برکات خداوند خواهیم بود. بله، این بس نکته نصرت الهی. ولینصرن الله من ینصر، باید حتما نصرت الهی باشه. در این جنگ هم ما فراوان شاهد این نصرت الهی بودیم. حالا دیدید که اتفاقاتی فراوان تحلیلگرا اومدن مفصل گفتن، حالا شاید توی این برنامه و شبکه خیلی اقتضای بررسی این موارد نباشه، اما عمدتاً همه بیان کردند و به این نکته تصریح کردند که ما در این جنگ طرف پیروز جمهوری اسلامی ایران بوده. امیدواریم که خدای متعال این پرچم رو همواره در بالاترین حد خودش نگه داره و ما انشالله بتونیم که این پرچم رو به صاحب اصلی این پرچم آقای امام زمان علیه السلام تحویل بدهیم.
انشالله. تشکر از شما، استفاده کردیم. ما هر چقدر که این کانشاتان صحبت میکنن یه وقت این انسان ناراحت میشه که برخی شبهات انقدر پیش و پا افتاده است یا اینها طرح میکنن، ولی گاهی اوقات هم انسان فکر میکنه که چقدر خوبه که اینا با این حرفاشون بی سوادی خودشون رو به رخ بینندگان میکشن و انقدر خودشون رو رسوا میکنن. جناب استاد اگر اجازه بدید یکی دو تا نکته هم حقیر اضافه کنم به مباحثی که شما طرح کردید. اینکه خدا امور رو به اسباب طبیعی خودش جاری میکنه، حالا اگر یک نصرتی هم ویژه در یه جایی عنایتی از اهل بیت انسان میبینه، نباید دلش رو خوش بکنه بشینه یه گوشه هیچ کاری انجام نده. این آیه قرآن که انیم سسکم قرهان فقط مثل قوم و تلکل ایامون و داهله ها بین الناس، یعنی اینا طبیعیه یک جنگی که آدم چند تا ضربه میخوره چند تا ضربه میزنه، اونجایی هم که لازم باشه خدا نصرت ویژه و خاص خودش رو قطعا میرسونه که تو این جنگ به فرمانده شما و دیدیم ما هم انصافا. و این نکته دیگه که این کارشناس وهابی اسم رهبر شهیدمون رو بردند، بازم میگم اینا از نادانی و کج‌فهمی و کوتاه‌بینی خودشونه و کوتاه‌بینی این شبکه‌های وهابی است. انصافا اون عزتی که خدا با شهادت رهبر عزیزمون، اون تاج افتخاری که بر سرشون گذاشتن، واقعا شاید با هیچ چیز دیگری این اتفاق نمی افتاد. اون قدری که خود شخص حضرت آقا رهبر شهیدمون دعا کردن برای شهادت خودشون، استجابت دعای خودشون بوده. یعنی این نبوده که ایشون فراری باشن از خون دادن، از جان دادن در راه الهی و یک دفعه حالا مثلا تو یک مخمصه گیر بیفتند و ناخواسته این اتفاق بیفته. انقدری که مشتاقانه دعا می کردن برای شهادت، خانواده هر شهیدی رو به دیدار می‌رفتن، به عیادت می‌رفتن، هر شهیدی رو نماز می‌خوندن، ملتمسانه دعای شهادت داشتن، خدا خب استجابت این دعا هاست. ولی خب شمایی که نگاهتون کاملا مادی، اینها رو اصلا متوجه نمیشید و این کج‌فهمی شماست دیگه. ما به قول گفتنی دیگه مشکل از ما نیست، مشکل از نفهمی و نادانی شماست.
بله، این نکته ببخشید لطفا فرمودید، من این نکته هم اضافه کنم که رهبر شهید در شهادت شهید حاج قاسم یه عبارتی فرمودن که شهادت مزد سالها اجر و اجر سالها تلاش و کوشش ایشون بود، و واقعا شهادت مقام معظم رهبری هم مزد بود و اجری بود به جهت این 30 و 40 سال 40 و اندی سال تلاشی که در این انقلاب کشیدن، بله، زحمتی که انجام دادن. با این شهادت در واقع امضا شد کار ایشون که آقا کارهایی که انجام دادی در طول این سالها پذیرفته شد و همه مورد تایید الهی بوده.
بسیار عالی، استفاده کردیم، تشکر از شما، خیلی ممنون از حضور شما. ما هم انتهای این برنامه دعا بکنیم که خدا ما رو در انجام وظیفه خودمون بهمون توفیق بده، بهمون رزق شهادت بده. حیفه که آدم 60 سال 70 سال 30 سال 40 سال زندگی بکنه آخرش به یک تب، به یک تصادف، به یک بیماری از دنیا بره. خدا انشالله ما رو به خیل شهدا برساند، باب شهادت رو باز بکنه، اما در اون جایی که واقعا وظیفه خودمون رو انجام داده باشیم و انشالله که به دست ما خدا این دشمنانمون رو هم در مسیر نابودی قرار بده. از همه شما بینندگان عزیزی که تا آخرین لحظه این برنامه همراه ما بودید تقدیر تشکر می‌کنیم. انشالله که مباحث طرح شده قابل استفاده برای شما قرار گرفته باشه. دست به دعا برمی‌داریم و عرضه می‌داریم که اللهم عجل ولیک الفرج. شما رو خداوند منان می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتا بی منجی عالم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.